آواهای کم شنیده
از دیروز تا امروز.
اونو که تو زندگی شد قصه های خوب شنیده، تو قمار زندگانی همه جور بازی رو دیده، اونا که تو خلوت شب شعرای حافظ رو خونده، همه را رفتن اما بر سر دراخی مونده، بهشو بگی که اینجا یه نفر همیشه مسته، یه نفر همیشه تنها سر این کوچه نشسته.
سلام بر تو اسکندر، سلام بر همه شنوندگان عزیزمون و آقای عارف ابراهیم پور که بارها ما از آقای ابراهیم پور در این برنامه صحبت کردیم اما شانس این رو نداشتیم که ایشون رو در برنامه داشته باشیم و خیلی خوشحالیم که امروز میزبان آقای ابراهیم پور هستیم.
درود بر شنوندگان ارجمند و درود بر تو میترا جان و بر عارف هم که درود فرستادیم. عارف ابراهیم پور همونطور که گفتی بارها و بارها به ما کمک کرده برای اینکه ما خب احتیاج به یک منبع اطلاعاتی داشتیم، سرچشمه آگاهی داشتیم و عارف خب باید گفت که با بسیاری از خوانندگان و هنرمندان پرسابقه و پربار و پرکار کشورمون کار کرده و یا براشون آهنگ ساخته یا تنظیم کرده یا باشون نواخته، به هر حال اینقدر کار کرده که خب دیگه یک بارم باید از عارف ابراهیم پور صحبت میکردیم. البته که خیلی لطف بزرگی شد که عارف ما یه فرصتی داد، من رفتم پیشش و لطف بزرگتر این که تو نشستی اینجا. شنوندگان گرامی بدونن که پشت صحنه داشت میترا من رو خلاصه سکه یه پول میکرد ولی من نشدم سکه یه پول، برای اینکه چی گفتش که تو بیشتر از عارف حرف زدی، اغلب میذاشتی خود عارف حرف بزنه.
بله، از خوشانسی ما هستش که آقای عارف ابراهیم پور هم ساکن آلمان هستند، در شهر ووپرتال زندگی میکنند و خب دوستی قدیمی تو هم اسکندر با آقای ابراهیم پور این شانس بزرگتر رو باز به ما داد که خیلی سوالات جالبی رو بتونی از ایشون بپرسی و جوابهای جالبی رو بشنویم ازش. ولی خب من همچنان سر حرفم هستم که اگر قرار بود ما این مصاحبه رو به صورت خام منتشر میکردیم، به هر حال اسکندر از آقای ابراهیم پور بیشتر صحبت کرده در مصاحبه.
اصولا میتوجه ما راجب هنرمندها صحبت میکنیم ولی راجب این صحبت میکنیم که بعضی موقع ها مصاحبه‌گر فکر میکنه که خودش بیشتر باید حرف بزنه از اون کسی که باش گفتگو میکنه.
البته یعنی همه مصاحبه‌گرها اینطور نیست.
خب بعضیشون گر هستن بعضیشون نیستن دیگه. به هر حال حالا که اینجوری شده صحبت های منو پخش نمیکنیم. اون قطعه‌ای که باش برنامه رو شروع کردیم میخوای درباره‌اش صحبت بکنی که آقای معین خونده، در دشتی خونده.
بله، قطعه مست با صدای آقای معین که واقعا یکی از قطعاتی هستش که من خودم نمیدونستم که این کار متعلق به آقای ابراهیم پور هست و واقعا از اون کارهاییه که سالیان سال فکر میکنم نسلهای مختلف باهاش خاطره دارن، با تنظیم آقای آندرانیک و آقای عارف ابراهیم پور اصلا برای ما تعریف میکنن که این قطعه مست قرار بوده که در ابتدا یک خانم خوانندهی بخونن که خب اصلا قسمت نشده گویا، بعدش قرار بودش که این کار رو آقای ایرج مهدیان بخونن که باز هم میخوره به داستانات انقلاب اسلامی و حالا خودشون برامون تعریف میکنن که در نهایت چه شد که آقای معین این قطعه رو خوندن و به حق هم زیبا خوندن.
بهشون بگید که دستش مثل شاهنوم دراز، کی بوده کجا رسید چجوری باید بسازه، حالا قصه هاشو مستا توی میخونه همیگرد، اما اون همیشه مستا توی اونجا رانه میدم، بهشون بگی که این.
یه خانومی به من مراجعه کرد، عرضم به حضورتون، از من آهنگ خواست. اتفاقا این شعرم دست من بود، من اینو کار کردم مثلا برای این خانوم. این خانوم اگر ادامه میداد، اون زمان یکی از بهترین صداها بود. ما آهنگو آماده کردیم، یه روز ازشون خواهش کردم که بیان، اومدن و گفتم که خب آهنگو یاد بگیرین که ضبط کنیم. شوهرشون منصرف شد، گفت نمیخوام خانومم بخونه. هیچی، با آهنگ رو ضبط کردیم رو گام صدای آقای ایرج مهدیان، ضبط کردیم تا اینکه انقلاب شد. ایرج مهدیان گفت این توش کلمه مست و اینا هست، من میترسم بخونم. معین اون زمان در تهران در بعضی از این کافه رستوران ها میخوند، بعد منو دید، گفتش که اگه میشه منو معرفی کنیم تو این برنامه ها مثلا بخونم. بعد عماد رام زنده یاد داشت یک آلبومی ضبط میکرد به نام شبگرد که قرار بود عید نوروز 1359 بده بازار. من عماد رو دیدم، چون کاراشم تو استودیوی من ضبط میکرد، گفتم که آقای رام یه آقای هست به نام این اسم، خیلی صدای قشنگی داره فلان، اگه میخوای که منم یه آهنگ دارم بدم ایشون بخونه. گفت باشه. یه شب من معین رو آوردم، تقریبا ساعت 12 شب اینا بود، تو استودیو این آهنگ رو میکس کرد. یعنی چون قبلا میگم که رو صدای ایرج مهدیان ضبط کرده بودیم، رو همون گامه معینم جور در اومد، ضبط کردیم اینو، عماد رام تو اون نوار شبگرد داد بیرون. دیگه بعدم این یکی را دوست میدارم و فلان و اینا رو همه رو سه چهار جور ضبط شد. یه جور که ما ضبط کردیم، من بودم ویولون میزدم، فرهاد بشارتی بود قانون میزد، زنده یاد محمود بلوری بود عود میزد و زنده یاد مرتضی طاهری هم ریتم میزد، تمپو نمیدونم تنبک و اینا. اینو ضبط کردیم و بعد دیگه آقای معین هم اومد بیرون و دیگه این آهنگ ها رو تو امریکا اجرا کرد. البته خب اون اجرا کجا، اونی که ما زده بودیم کجا، ما با ارکستر 15 نفره ضبط کرده بودیم، به هر حال تو امریکا هم ضبط کردن، ولی خب اصلشون بود که ما در ایران ضبط کردیم.
آقای عارف ابراهیم پور که متولد سال 1323 در شهر اردبیل هستند و فکر میکنم حالا با صحبت‌های ابتدایی که هم ما در موردشون کردیم و هم خودشون در مورد قطعه مست، احتمالاً خیلی از شنوندگان میتونن تصور این رو بکنند که دست بلندی بر نوازندگی سازهای مختلف داشتند. نوازنده ساز ویولون، ماندولین، کمانچه، بسیاری از سازهای بادی، آکاردئون و خلاصه فکر کنم سازی نبوده باشه که آقای ابراهیم پور اون رو ننواخته باشن.
من یه چیز جالب برات بگم میترا جان، من در سال 2005 که عارف 60 ساله شد گفتش که حالا که تو شرکت کردی و این تولد من بوده و این همه به قول معروف این کار کردی اون کار کردی، من برای تو 60 ساز در یک قطعه میزنم که اون پیکر تراش بود. فکر کنم یه صحبتی هم دربارش کرده بودیم، من خونده بودم و عارف 60 تا ساز، یعنی 60 بار سازهای مختلف رو در این قطعه زده بود. اما اینی که داری میگی، میخوام یه چیزی رو که خودش نگفته بگم و اونی که عارف تقریبا مثل یک شخصیت نظامی در موسیقی همیشه نظم نظامی داشتش. یعنی وقتی ما کارهای موسیقایی داشتیم، سر موقع میومد، سر موقع میرفت، سر موقع نمیدونم کارو انجام میداد و این زمان عین پادگان همه رو جمع میکرد و یه جوری هم با ما حرف میزد که ما خودمون حساب کار خودمون میکردیم و غیر از اون در ظاهر آراسته و پیراستش هم همیشه همینطوری بود، یعنی که تابستون و زمستون با کت شلوار و کراوات میومد استودیو، کسی هم نبود، یعنی رادیویی بود جریان، یعنی چی میگن شنیداری بود، ولی خب عارف همیشه با لباس مرتب میومد اونجا میشست و کارشو انجام میداد.
توصیفایی که در مورد حداقل ظاهر آقای ابراهیم پور داشتی تعریف میکردی برامون، من رو خیلی یاد آقای پایور انداخت.
آفری.
و اون نظم و انضباطی که از آقای پایور هم واقعا سراغ داریم و واقعا غیر از این هم فکر نمیکنم بتونه باشه با این همه کارنامه درخشان، با این همه سازهای مختلفی که آقای ابراهیم پور به زیبایی مینوازندشون، و بایدم واقعا این نظم و انضباط رو داشته باشن.
ولی حاشیه رفتم، میگاشتی میگفتی که آره ایشون به دنیا در اردبیل و کوچیک بوده اومده به تهران.
دقیقاً، و پدرشون از نوازندگان تار بودن و خب به هر حال اولین تأثیرات موسیقایی رو از پدرشون گرفتند، اما برامون تعریف میکنند از این روند و اینکه آقای وزیری تبار بسیار نقش پررنگی در زندگی موسیقایی ایشون داشتن.
آقای وزیری تبار میترا جان اصولاً به ما نابیناها، بر گردن ما نابیناها خیلی حق بزرگی داره و داشت، برای اینکه یک سازمان ویژه نابینایان بود در اون زمان که هلال خالقی قصد داشت که اونجا هم آموزگارانی بفرسته و کسی که باورش به این بود، یعنی خیلی خیلی باور داشت که نابینایان به خاطر اینکه تمرکزشون روی گوششون هست موزیسین‌های خوبی میشن، آقای وزیر تبار بود و از میان اون شاگردان از جمله آقای عارف ابراهیم پور، آقای میر اسماعیل سقیاسا که درباره صحبت کرده بودیم زنده یاد، و چندین شاگرد بودن که بعداً خودشون استاد شدن، و از جمله اینکه آقای عارف وقتی که به اون سازمان رفتش از شاگردای نمونه اونجا بود.
من امشب سرخوش شد دیوانه و مست و غزل خوانم، به جام می پناه آوردم، به جام می پناه آوردم از غم گریزم.
من تقریبا از 8 سالگی به قول معروف فهمیدم که به موزیک علاقه دارم و اولین بارم یکی از دوستان پدرم برام یک سازدهنی خرید به عنوان هدیه، با اون شروع کردم، همینجوری خود به خود یاد گرفتم. بعدم که یه روز رفتم رادیو برنامه کودک پیش زنده یاد داوود پیرنیا و پسرش زنده یاد بیژن پیرنیا، یک آهنگ آذری زدم و خوندم. یه آهنگی بود که میگفت بودور که الده بهار فصلی آچلوب در لالا نرگیزی، هم چی آهنگی بود.
یعنی که لاله و نرگس باز شدن و بهار آمده، اینطوری که من میفهمم. البته پدرت خودش نوازنده تار بود، خیلی ها میگن که آموزگار اول من پدرم بود، ولی برای تو اینطوری نبود؟ بود
به اون صورت؟ نه، ولی خب بی تأثیرم نبود، اینجور که مثلا من بچه بودم میگفتم با تار ایشون مثلا میخوابیدم و از این برنامه ها. خب پدرم آهنگ های آذری خب بعدنا البته به هم یاد میداد، و این خوندن من و مرحوم وزیری تبار که واقعا به جامعه نابینایان از نظر موسیقی‌هایی خدمت کرد شنیده بود. ایشون یکی دوتا از دوستانی که اونجا درس موزیک میخوندن، اصلا کلن درس میخوندن، نمیدونم چه شکلی آدرس منو پیدا کرد، اونا رو فرستاد در خونه ما، گفتن یه همچی جاییه و فلان و اینا، ما رو دعوت کردن، یه نامه آوردن که استاد وزیری تبار زنده یاد نوشته بود. دیگه یه روز من و مادرم و پدرم رفتیم همون مدرسه نابینایان، از اونجا شروع کردم. اصلا اسم مدرسهش کانون کار و آموزش بود، حدوداً 9 سالینا داشتم. بعد دیگه اون موقع به تشویق ایشون و معلمای دیگه رفتم هنرستان ملی. 1342 اول تو با ارکستر برنامه کودک رادیو بودم، بعدن اومدم تو دو تا ارکستر، یکی ارکستر آذربایجانی بودم، یکم ارکستر جوانان دانشجویان دانشگاه بود اسم ارکستر. از مثلا یه سال دو سال ویولون میزدم، رفتم سراغ سازهای دیگه. از 1339 فروردین 1339 دیگه آکوردیون زدن و در خدمت استاد منوچهر رشیدی یادگیری آکوردیون رو شروع کردم دیگه. البته ناگفته نماند، بعدنا خب زنده یاد خانم سیمین آقا رضی هم به من کمک کرد نواختن آهنگای ایرونی. یه استاد تارخانیان بود، پیش ایشون کار کردم.
یکی از ویژگی های برخی موزیسیان ها اینه که کارشون کانالیزه است، یعنی که در یک سبک خیلی خیلی پیشرفت میکنن. برخی از اونها هستن که بخششون هستن که اینا در سبک های گوناگون کار میکنن. عارف هم جزو همین است، سبک کلاسیک، سبک پاپ، سبک آرابسک، نمیدونم سنتی اینا، و از قیچک و کمونچه تا سازدهنی و نمیدونم ویولون و پیانو. حالا بشنویم عارف چی میگه.
سه تا نوازنده اتریشی اومدن برای ما کنسرت دادن در هنرستان، یکی ویولون سل میزد، یکی ویولون میزد، یکی پیانو، و از اون موقع من به قول معروف گرایش پیدا کردم به موسیقی کلاسیک و ادامه دادم پیش یکی استاد، همون عرض کردم تارخانیان. یکی هم یه استاد باز ارمنی بود به نام موسیولایان و منوچهر رشیدی و زنده یاد علی محمد خادمی سا. اینا پیش اینا به هر حال من کار کردم. ردیف موسیقی رو خدمت خانم آقا رضی، زنده یاد سیمین، بله، پیش ایشون زدم. و یک عمه داشتم که از باکو اومد ایران به عنوان مهمان، این میخواست ایشون تشریف بیارن، من به ایشون گفتم یک کمانچه برای من بیارن. ایشون آوردن. از 1353 من شروع کردم کمانچه نواختن و یعنی یادگیری کمانچه، البته گرفتن آرشه رو مرحوم اسماعیل چشم‌آذر یاد گرفتم دیگه، چون بعدش دیگه به ویولون نزدیک بود دیگه.
آقای عارف با خوانندگان بسیاری هم کار کرده بودند و برامون تعریف میکنن از اینکه با نخستین خواننده‌ای که کار کردند خانم روح‌انگیز بود و بعد از اون خوانندگان دیگه، به خصوص برای خانم گوگوش که با ساخت دو آهنگ برایشون شروع کردند و ادامه دادند، یا از این برامون میگن که اولین آهنگی که روی صفحه گرامافون با صدای ساز ایشون ضبط شد قطعه غمگین با صدای آقای آرتوش، آهنگسازی پرویز مقصدی بود، که در موردشون برامون توضیحاتی میدن.
اولین خواننده حرفه‌ای که باش کار کردین روح‌انگیز نبود؟
چرا؟ من در یک کاباره، تقریبا میشد گفت کاباره، موزیک ثابت بودم، بعد ایشون هم اونجا میخوند. اون موقع مثلا میگفتن 40 ساله که ایشون اینجا میخونه.
کافه جمشید بود؟ یا؟
بله، کافه جمشید در خیابان منوچهری. اونجا یعنی با اولین خواننده‌ای که با خواننده حرفه‌ای که زدم با ایشون بود. اولین آهنگی که امروز صفحه ضبط کردم آهنگی بود که انشالله که زنده باشه آقای آرتوش خونده بود به نام غمگین. میگه چراغ خانه من سوت و کور است، ببین راه جدایی ها چه دور است. پرویز مقصدی، زنده یاد پرویز مقصدی ساخته بود. اولین کاری که کردم تو این آهنگ من به قول معروف ویولون زدم.
چراغ خانه من سوت و کور است، ببین راه جدایی ها چه دور است. بیا امشب در آغوشم خدا را، که فردا عاشقت مهمان گور است.
من دو تا آهنگ ساختم برای گوگوش، یکی
شانه بود، شانه کشیدی
آفرین،
این نبود.
چرا یکی این بود، یکی هم ای وای چه بد شد.
نگام میباسه رو پرده، ندیگه بر نمیگرده. نگام میباسه رو پرده، ندیگه بر نمیگرده. نمیدونم که پیش اومد که
انقلاب شد و عارف هم مثل بسیاری از موزیسین‌های دیگه یک مقدار در ایران موند و سختی‌های کشید و بعد هم به آلمان مهاجرت کرد و در آلمان هم با خوانندگان ایران نشین و لس آنجلس نشین کار کرد. بسیاری از ترانه‌های ایشون و ویدیوهای ایشون در یوتیوب و جاهای دیگه هم هست، با خانم گلوریا روحانی، خانم فرشته، ایرج مهدیان، جمال وفایی و اگه بخوام اسم بریم میترا جان باید فکر کنم فقط اسم بریم، برای که با خوانندگان سرشناس کرد آقای ناصر رزازی، یعنی عارف یک هنرمند بسیار بسیار شناخته شده ای هست در کردستان و با هنرمندان غیر ایرانی هم عارف کار کرده که خب خودش هم البته مجموعه کارهایی داره. یکی هست نوای دل که از نقاط مختلف ایران ترانه ها و آهنگ هایی رو نواخته و تنظیم هایی کرده خودش و تمام سازهاش هم خودش نواخته که واقعا کارهای ماندگار شنیدنی هست. اما همون فکر کنم ترانه مس رو دوباره کاملش رو بشنویم، بد نباشه که اینو بشنویم و اینجا هم بگم درود بر تو و درود بر شنوندگان
عزیزمون.
قصه های خوب شنیدم، تو قمار زندگانی همه جور بازی رو دیدم. اونا که تو خلوت شب شعرهای حافظ رو خوندم، همه را رفتنم ما بر سر دراخی موندن. بهشون بگی که اینجا یه نفر همیشه مسته، یه نفر همیشه تنها سر این کوچه کوچه نشسته. بهشون بگید که قصه‌ش مثل شاهنامه درازه، کی بوده کجا رسیده چجوری باید بسازه. حالا قصه هاشم استا توی میخونه همی گرمه، اما اون همیشه مست و توی اون جا را نمیدم. بهشون بگی که اینجا یه نفر همیشه مسته، یه نفر همیشه تنها سر این کوچه نشسته. همه بدونم که به دست غم اسیره، آخرش یه شب همین جا سر این کوچه میمیره. بهشون بگی که اینجا یه نفر همیشه مسته، یه نفر همیشه تنها سر این کوچه نشسته. من امشب سرخوش و دیوانه و مست و غزل خوانم، به جام می پناه آوردم، به جام می پناه آوردم از غم گریزم. گر از می خانه باز آیم، گر از می خانه باز آیم مرا غم باز می جویم. روید ای دوستم، روید ای دوستم، من گوشه می خانه می مانم، می مانم جا. دیگه نیست کمال به دل هم گیسوها یه رنگ برفش، دیگه میخونه جای میمونه که بیا دولت موفش بذارید همه بدونه که به دست غم اسیره آخرش یه شب همین جا سر این کوچه میمیره بهشون بگید که این جا یه نفر همیشه مسته یه نفر همیشه تنها سر این کوچه